با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نماز میت نوشته زنده‌یاد رضا دانشور خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله اجازه بدید که ادامه بدیم داستان بلند نماز میت رو.
خواهش می‌کنم.
و آن شب پاییزی خداوند اراده‌اش را در پوست او جای داده بود. او به زیباترین و پوچ‌ترین شکل‌ها آن زن را در میان پاها و دست‌های قادر خود فشرد. آن زن آنچنان کوچک بود که حتی در یک مشت خدا جای می‌گرفت. او دهان آن زن را در دهان خیش پنهان کرد، آن زن را در خیش فشرد، بینی آن زن را نیز با چهرهش و با شستش گرفت. آن زن لذت می‌برد، لذتی که با مرگ خواهرانه بود و با او جسمانی و کامل. از گناه می‌لرزید و می‌دوشید، گرم و کبود بود. او نیز می‌خواست همچنان بمیرد، تصمیمی ناگهانی و نامنتظر. وحشت با بدن آن زن سرد می‌شد و کبودی بر جای می‌ماند. او به انتهای درک تطهیر رسیده بود، برخاست. آن شب پاییزی شبی تمام بود. شیطان شرمگین گریخته بود و خدا با دست‌های او با آن سوی چادر می‌رفت. آنجا چهار پسر بچه کثیف خاکستری رنگ، یک جفت پیر تمام شده و دختر بچه تنهایی که شاید بی‌طرفانه ترین خواب‌های هستی را می‌دید، در انتظار اراده خدا خفته بودند. او توانست و از آنگاه هرچه تلاش کرد نیروهای خوب آفرینش از او رو برگرداندند. روحش در آستانه بدن کثیف‌ترین درنگ ها را کرده بود و او تمام آن شب با دست‌های خونینش نماز خواند، حتی برای مرده‌ها نماز خواند. آنها را تزیین کرد و با خونشان وضو گرفت. زخمی که بر چهرهش نشست همچنان جاودانه ماند. او آرام درون بستر خواهرش لغزید، موهای بور و نرم او را نوازش کرد. دلش از محبت و توکل سرشار بود و چیزی از اعماق او را می سوزند. حماقت بزرگ طبیعت، همان روح سرگردانی که در تمام ذرات متجلی است، از وحشی‌ترین و بدوی‌ترین نقاط جسم خاکیش می‌جوشید و بالا می‌آمد. او ابداً انسان بی‌وجدانی نبود و به جای قلب در سینه‌اش تک سنگی از سنگ‌های مقدس وحی نداشت. تنها از شدت ترحم بود که گردن معصوم و کوچک او را می‌فشرد، آنچنان آهسته که خواهرکش بتواند از انتهای خواب برگردد. دوستان، محکومین نجیب و دیوانه، شما با صبرتان خدا را شرمنده می کنید. انسان باید از شما شرم داشته باشد، از وجود تحمل شرافتمندانه تان. چه فایده که برای شما بگویم او چگونه همه بستگانش را کشت و ندانست که بعد از آن چه شد. من می گویم او خدا را شرمگین کرد. نه، عصبانی نشوید، او خودش عقیده دیگری داشت. او بعد از آن خیال کرد خدا را کشته است. او بعد از آن همیشه برای چه باید شما را اینقدر نومید کرد؟ این کار به نوعی کشتن انا الا نذیر. دوست من در حالی که سعی می‌کرد خودش را راست نگه دارد، از در خارج شد و ما را مبهوت و برق زده بر جا گذاشت. باز باران می ریخت. شیشه های آن سوی جزامخانه آبله گرفته بود و شب خیس و کال بیرون ایستاده بود زیر چتری از باران. انسی را دیدم که آرام گریه می کرد. انسی کوچولو، انسی. بیرون آمدم دستهای انسی آنقدر پاک و پاکیزه و کوچک بود که انگار نسیم روی صورتم خودش را میباخت. انسی جان، تو که اینقدر کوچکی، هیچ وقت آنقدر کوچک نبود. نزدیک نشو. نزدیک نشو. دلسوزی تو از سر من زیاد است. من حتی هیچ کس را نکشتم، حتی به خدا فکر نکردم. چطور کسی از این همه بیهوده بودن خسته نمی شود؟ کاری که تو کردی کار بیمعنایی بود، کار بزرگ بیمعنایی بود. مگر می شود به یک آدم توهین کرد؟ هیچ چیز را تغییر نداده ای انسی. من با جزامم کنار آمدم، اینقدرها مشکل نبود. یوسف می گفت بیغیرتی مشکل است. اینقدرها مشکل نبود. هیچ چیز مشکل نیست انسی. آب سرریز کرده بود پشت گردنم و من خیره شده بودم به اشباح خاکریزها که هر روز پرولتاریا از رویش رد می شد. مثل پل سرات زجرآور بود. انگار انبوه ارواح شبانه انتظار می کشند و زیر باران هیاهو می کنند. باران کم کم نورانی می شد. انسی نشسته بود، مثل دست گلی زیر نور نشسته بود و دستش روی سرم میوزید. گونه‌ام به بالش چسبیده بود و خون دلم شده تمام زیر صورتم را لزج کرده بود. دو تا جراف سروان و یک شازده عینکی با مهربانی و نگرانی مواظبم بودند. یک لحظه حس کردم دچار امنیت شدم. خون مبسوطی از بینیم رفته بود. دلم سخت برای رفیق جزامیم که لباس سپوری برش بود تنگ شد. بعد به یاد آوردم که همه ما آنجا لباسمان خاکستری بود، با یقه‌های کیپ و همه من گوشت‌های تنمان می‌ریخت. دستمال گرم و نمناک صورتم را خوب لیسید. چانه و بینیم کوفته شده بود. مرحمت کردین جناب سروان. معذرت میخوام پسر، خیلی حرفهای ناشایستی میزدی. و آن دیگری، خیلی مست کرده بودی. گفتم اگه بلند میشدم پدر جاکشتونو در میآوردم. انیس گفت چی میگی؟ تو دیوونه شدی مگه؟ گفتم پدر جاکش. آن یکی که عینک دودی و سبیل استالینی داشت دستش را گذاشت روی شانه آن دوتا. آرام باشید آقایان، ایشان هنوز موقعیت خودشان را درک نکردند. به نظرم کمی مست باشند. گفتم هروای شکمت، اگه پامی شدم پدر جاک. انسی دستش را گذاشت روی دهانم و دو مرتبه سرم گیج رفت. هیکل آنها را می دیدم که بر می خیزند و دهانشان که باز و بسته می شود. می کوشیدم بشنوم که نمی شد. انیس دستش را برداشته بود و گذاشته بود توی دست آنها و آنها یکی یکی دست او را قسمت می کردند. آنها که رفتند انسی باز پیش من بود و دستش انگار هیچ گناهی نکرده بود. کم کم می توانستم گریه کنم آرام آرام و نمی کردم. می گفت تفلک بیچاره من، چه کارت کردن؟ چه جوری تو رو زدن؟ تمام دستت مجروحه، تمام صورتت له شده. تفلک من، مگه مجبور بودی اینطور بدویی که بخوری زمین؟ حالا ماما چی میگه؟ سر زانوات سوراخ شده، خونی هم که شدی. خاک تو سر این کچله بد ترکیب، اگه تو رو نمیترسوند مجبور نبودی اینطور بدویی که حالا اینطور بشی. سرتو بگیر پایین، تمام کتت پر خون شده. چه خون کثیفی داری، وای خدا. زود بریم خونه، الان تمام خونت میره. ولی کچله منو سردنبال نکرده بود، تو با من قهر کردی. این همه داد زدم وایسا، وای نستادی. برای چی میدویدی انسی؟ هیچی. خب چرا هرچی گفتم وایسا وای نستادی انسی؟ مگه من اذیتت کرده بودم؟ عزیز دلم بذار ببوسمت، من خیلی بد جنسم، باید تو آتیش جهنم بسوزم. طوریم نیست، خودتو اذیت نکن. تو رو نفله کردن. برای چی؟ مگه چی بهشون گفتی؟ انسی میدونم چی میخوای بگی. نه، تو هیچ راهبه میشناسی؟ منظورم از این خارجی هاست که بعضی وقتا میان برای تبلیغ که روسی نشون صلیب زرشکی دارن رو پیرهن آبی سیر، بیشتر با دوچرخه میان و کتابهای سلین رو تو چمدون عقب چرخشون حمل میکنن. منظورت چیه تو؟ به نظرم اون کتابا رو برای جزامی ها میبرن. به نظرم اونا علیه بیماری مجهزن. اینطور نیست؟ چرا از من خجالت میکشی؟ در حقیقت این منم که باید خجالت بکشم. حالا رو تو بر نگردون. داری گریه میکنی؟ کار خنده داریه. داری رو جسد من گریه میکنی؟ درست مثل کسی که معشوقش مرده. معذرت میخوام، قصد بدی ندارم. تو دختر شریفی هستی. به من نگاه کن انسی. تو هیچ کاری که برخلاف عاداتت باشه انجام ندادی. دادی؟ یعنی سر خودتو کلاه نگذاشتی. من خیالم راحته. خب حالا گریه نکن، به من گوش بده. فقط بگو چند نفر بودن. نرو، نه بنشین انسی، واستا. باید واستی، من تو رو میگیرم. از تخت دو سه قدم دور شده بودم و انسی مهد شده بود. برگشتم توی تخت و افتادم به فکر کردن درباره چیزهای نامشخصی که به من تعلق داشت و دست که رویشان میگذاشتی درد میگرفت. دلم از هوای رفیق رزل جزامیم پر بود، از هوای او و از هوای نقشه هایی که برای راهبه داشت. بلند شدم و هر طور بود خودم را سر پا نگه داشتم. فنرهای تخت زیر پایم لم لم می‌خورد. دستم را بلند کردم، رو به سایه‌ام، رو به دیوار و فریاد کشیدم: من کائنات و خواب دیدم، بدبخت. کار مضحکی بود. ترسم گرفت. از صدایم ترسیدم و بلندتر داد زدم: تمام نقایص خدا رو با کینه‌های مذهبیتون بسوزونین. باشه؟ من خفه خون میگیرم. هر مذهبی میخوای داشته باش دبنگ، فقط یادت باشه توش دو سه تا آیه هم برای چپوی خواهرای مردم باشه. از تخت فرو جستم و مقابل آینه ایستادم. تو هیچی نیستی بدبخت جزامی. اتاق پر از هول بود. آینه خیره خیره نگاهم میکرد. اقتصادو میشه به آسونی فراموش کرد، اما قتلو نمیشه. تو یک نفر رو کشتی، مگه نیست یابو؟ لباسم را پوشیدم و از پله‌ها سرازیر شدم. خیابان مادر مهربانم بود. روی ناودان‌ها دنبال سوراخ‌های گلوله میگشتم، دنبال سوراخ‌های سرب روی سنگ‌های صیقلی، دنبال صداهای معنا. حضور جمعیت را حس می کردم. قلبم می رفت که گرم شود. یاد روز بیدار می شد و خورشید شبانه در یاد می درخشید. من غروری داشتم. ما غروری داشتیم که پاشنه های گیوش را ور کشیده بود و توی خیابان ها راه افتاده بود و انبوه شده بود. صنف شایر نونواها با مژه های سوخته و پاهای برهنه. از همه با آنها نزدیکتر بودم. چطور شده بود که سریده بودم میان آنها؟ اغلبشان کچل بودند. اغلب کچلهایی که من دیده بودم، کچلهایی که کلاه به سر نمی گذاشتند، پار پوره و پا برهنه بودند و صادقانه جیغ و ویغ گرسنگیشان به هوا بود. یکی که تحریش و عرقچین چرک روغن گرفته داشت، شانه به شانه من راه می رفت. صدایش از فرط فریاد گرفته بود و دستش را سایبان کرده بود برای چشمش. موج جماعت ما را به هم می فشرد و جدا می کرد. داد کشید: تو خمیرگیری؟ نفهمیدم چی گفتی. گفتم حتما تو خمیرگیری. ها؟ نه. ها؟ نه، خمیرگیر نیستم. نیستی؟ تو صنف ما که هستی. آره، من تو همه صنف ها هستم. فهمیدم. چی؟ فهمیدم. چی رو فهمیدی؟ کسایی که اینجوریان یا پلیسن یا روشنفکر. گفتم پلیس نیستم. فهمیدم دیگه، خودتو خسته نکن. از عقب کسی دست به شانه‌ام گذاشت: هی رفیق، نفلشون میکنیم نیست؟ گفتم آره، حق تیر ندارن. به فرض که داشته باشن، ما نفلشون میکنیم. نه ندارن. سه صدایی می گفت 14 ساله که زن و بچه‌مو درست و حسابی ندیدم. شب که میرم خوابن، صبح که میام خوابن. بعضی وقتا زنم اونقدر میشینه چرت میزنه که همونطور دم در نشسته میبینی خوابش برده. از صبح زود تا بوق شب یکه میخ پای پاچالم. تو بمیری پام واریس گرفته. تازه با این وضع 14 سال زن و بچه‌مو درست و حسابی بگی دیدم ندیدم. یکی دیگر پرسید حاج رضا چقدر بهت میداد؟ همونقدر که به کسای دیگه میدن، 8 تومن. تازه 3 مرتبه دخلو میشمرد و دفعه سوم اخماشو میکشه تو هم. 3 مرتبه دخلو میشموره و دفعه سوم اخماشو میکشه تو هم، خیلی مردونگی کنه دیگه نمیگه سعید حسین امروز سنگ و چرب گرفتی ها، از فحش خوار مادر بدتره، تو بمیری. میان صداهای آدم صداهایی خشمگین کسی بلند تر فریاد میزند دهنشونو میگا برای ما کامیون نظامی بار میکنن. صدایی میآید سگ کی باشن یه تیر در کنن، سگ کی باشند در میکنند روی سر جماعت. به جای بوی باروت بوی نفت را حس میکنم، انگار غیر از این نمیشود. از رگهایی که سوراخ میشود نفت فوران میکند. دکاندارها خیلی پیشتر دکانهایشان را بسته بودند. یک نعش از روی زمین کنده شده و به سر دست آمده بود. از آدم تنها دندانش پیدا بود، فشرده، مصمم برای مردن و بدون هیچ فرصتی برای عذاب. تانک ها صدایشان می آمد، صدایشان می کوشید بر صدای آدم غلبه کند و یک صوفی یا یک مسیحی به آسانی می توانست بپذیرد که آدم ها به حرکتش می آورند و یک مسلمان هم این را باور می کرد. کمونیست ها هم می دانستند که آدم ها تانک ها را هدایت می کنند و رحم هیچ کدامشان کمتر از دیگری نبود و هر دو برای آدم‌ها همدیگر را می‌کشتند. تانک‌ها اما آسان‌تر این کار را می‌کردند و به واسطه قادر بودنشان وجدان راحت‌تری داشتند، ولی وجدان آنها که می‌مردند سنگین بود. خونشان، آن خون‌های تابستانه، به آسانی منجمد می‌شد، زرد می‌شد، ضرب می‌خورد و در دست‌ها می‌گشت. از فاضلاب‌ها می‌رفت و از آن سر دنیا سردر می آورد. زیرا آنچنان آفتابی هیچ وقت صوفی ها و مسیحی ها حق نداشتند. با وجودی که تانک ها را دست های آدمی راه می برد، با وجودی که می شد ترس را نزدیکترین و کنارترین جایی به زندگی دید، آنکه با تو 1 دقیقه پیش از مزد اضافه کار زن و مشکلات روزمره زندگی دم می زد و هیچ باورش نمی‌شد که مرگ بیرو در بایستی و نزدیک ایستاده است، با وجودی که می‌شد او را دید که ناگهان به عقب کشیده می‌شود و موج جمعیت با نیروی غول و عصبانیش او را به سوی تانک‌های خونسردی که مثل خل ابلهی نزدیک می‌شوند سوق می‌دهد و او خودش نیز می‌دید نزدیکی کند تانک را، فشار متناوب را و امید نومید کننده جمعیت را می دید و تو می دیدی که چگونه خونسردی فلز این دنیای کش و واکش را می بلعید و از آن طرف تف می کرد و انگار هیچ حادثه ای رخ نداده است. ترتر کنان به روش ادامه می داد. اگر رگبار گلوله را می دیدی که چه به آسانی گرداگردت را خلوت می کرد، اگر گلوله های معجز آسا را می دیدی که چگونه از چشم بینی یا جیب بغل مردی رد می شد و وقتی او با همه نیروی مردیش تمام می شد تو به طور وحشتناکی برایت عادی می شد، جنایت عادی می شد، مرگ عادی می شد، کینه و نفرت عادی می شد و نمی توانستی به هیچ مسیحی به جز به یوسف غلام حق بدهی. قابلیت می خواست مردن در موارد بسیاری قابلیت می‌خواست و تازه من اکنون تصور می‌کردم اشتباهاً و نمی‌دانم چطوری قاطی آنها رفته بودم. طرفهای غروب بود که حزب طبقه کارگر طلوع کرد. طرفهای غروب بود که حزب طبقه کارگر که عمده سهامدارانش مالکین تراز اول و بورژواهای دمکلف بودند طلوع کرد. طرفهای غروب که آسیاب‌ها را آب برد، حزب مقدس پرولتاریا با شعارش رسید. جنوب مال انگلیسی‌ها، شمال مال روس‌ها. رفقای نجیبی که می‌خواستند زمین‌ها و اموال را قسمت کنند، سر رسیدند و رو به دروازه دنیا نعره‌شان را ول کردند. بیاین، جمشین، تاواریشا، انگلیسی‌ها. جمشین، دوستانه و برادرانه دور هم بشینیم، مگه غیر از اینه که کارها رو تقسیم کردن. یک سر ورید را دادند دست رفقای انگلیسی و شریانش را گذاشتند دهن رفیق تاواریش که تازه از شیر گرفته بودندش. طرفهای غروب بود و رسیدند که این کارها را با تبل و دهل به استهزار روح تمام گدا گشنه‌هایی که ریز رحمت را سرکشیده بودند برسانند. طرفهای غروب بود. حزب معالندیش ما همیشه غروب ها سر می رسید، آن هم برای اینکه پاراجور بردارد و سر هرچه غیر حزبی یا حزب غیریست بشکند. باد سرد را بر شقیقه های عرق کردم حس می کردم و آنچنان از درون می لرزیدم که گویی ویران می شدم. خیابان شب پاکیزه بود. خلق و خوی خیابانی نامردانه رجعتی را شروع کرده بود، اما بیگانه در شرف اتمام و همراه با قبل. خودم را او حس می کردم و با او نزدیک بودم، نزدیکتر از مرگ. تیره پشتم یخ کرده بود و یاد جای خودش را به ترس می سپرد. کابوس جماعت مثل کابوسی از سر جماعت گذشته بود و من هیچ به حساب نمی آمدم، به درک. اما خودم اشتباهاً طوری ترتیب داده بودم که خودم را سخت دشنام بدهم که به حساب آمده بودم. و آیا اینقدر صداقت داشتم که اعتراف کنم ایمان نداشتم؟ نه، داشتم، اما غیر از چیز غریبی از آن نمانده است، غیر از شرمساری. روی ناخنم هنوز اما زخم نشسته بود. شایسته ترحم بودم، اما زخم هنوز نشسته بود. چگونه؟ چه کسی را پیدا می کردم که به من اطمینان می داد بی ایمان بودم و یا آن را از دست دادم؟ بهترین وقت بود برای اذیت. چجوری؟ گفتم می روم جنده خانه. گفتم شاید الان انسی آنجا هست. گفتم شاید دارد توی یک زاغه که وسطش پرده کشیده اند از یک درجه دار لنگ پذیرایی می کند. خیلی راحت. عالی تر از این نمی شد. شجاعت از تب بیهودگی می مرد. از این پس ما ترسان منتظر نسل بعد بودیم که یقه من را بگیرد، ادبار من را مسخره کند و به جرم رهبری به خیانت متهم من کند. نسلی که هنوز در خواب پیش از حیات است، بدون من و انسی. انسی، ما در خواب قلب یکدیگر را لمس می کردیم. تو با احتیاط و وحشت همان کاری را کردی که ما به آن افتخار می کنیم، زیرا افتخار از آن کور و کچلهای تاریخ نبود که در باغهای شمیرانات تقسیم می شد. رسیده بودم جلوی شب مهتاب. عرق فروشی شلوغی بود که بعضی شبهای پیش از عملیات، شبهای تراکت پخش کردن و روی دیوار نوشتن، آنجا جمع می شدیم. پشت شیشه ها ایستادم و سعی کردم آن تو را ببینم. هنوز شلوغ بود و دود و بو پشت شیشه دم کرده بود. صدای موزیک می آمد و حرکات نرم و ریز مستانه روی میزها پخش و پلا بود. چهره ها اما همه ناآشنا. ترکه گارسون از لبخندهای مخصوص آن روزها هنوز نگه داشته بود و انگار دست روی شانه مشتری می گذاشت و می گفت ترکه براتون کشمش بیاره با ماهیچه. انگار هنوز بیخ گوش بعضی ها خم می شد و خیلی جدی می گفت رفیق 2.5 خونه ایران روسه. انگار که می گوید چی میل دارین قربان؟ باز یاد جنده خانه افتادم. ایران روسه را گرفته بودند و خانه اش را ضبط کرده بودند و به نفع دولت کار میکرد. خانم ها را هم عوض کرده بودند. ایران روسه هرگز از کارهای ما سر در نمی آورد. برای همین هیچ کس نفهمید برای چه او را گرفتند. گویا یکی دو تا از بچه ها را آنجا گرفته بودند. شایدم انسی حالا اونجا انجام وظیفه میکنه. به نفع دولت هم که هست. در را باز کردم و رفتم تو. ترکه کفلش را میچرخاند و مثل کونی های فرانسوی غیر میداد. علاوه بر این حرکتش سبیل باری که جاهلانه ای هم گذاشته بود. خودش طرف من نیامد و یکی دیگر را فرستاد. کشمش با هیچی دیگه. یارو قدری مکس کرد و گفت ببخشید آقا، ولی شما خیلی مستید. این هم از رسمهای تازه بود. مشتم را کوبیدم روی میز و نعره زدم به تو چه مادر قهبه، تو فقط باید بگی چشم، برای اینکه من پول میدم و هر چقدر که دلم بخواد عرق میخورم. اینجا مملکت دموکرات مآب شریفیه و احتیاج به گارسونهای حمال نداره. اگه یه دقیقه دیگه اینجا وایسی با اردنگ ردت میکنم. مشتری ها، تازه وارد ها و ناآشنا ها با قیافه های بغض کرده به من نگاه میکردند. نمیتوانستم آن همه نگاه را ببینم و دم نزنم. داد که کشیده بودم صورتم درد گرفت. تمام صورتم مثل اینکه ورم کرده بود. جای مشت روی بینی و توی فکم گویی علامت گذاشته بود. علامت اما چیز دیگری بود. روی پیشانیم که نوشته بود توبه کار. و البته میبایست به آن میبالیدم و از خود راضی میبودم. ترکه رنگ پریده و با لبخند شکسته و لبهای لرزان آمد پیشم. آقا خواهش میکنم سر و صدا راه نندازین، مردمی که اومدن اینجا از سر و صدا خوششون نمیاد. تهدیدی را که در صدایش بود میفهمیدم، لبخندش را میفهمیدم و همه زنانگی را که در کلام و حرکاتش بود میفهمیدم. میگفتند ترکیه آن کار است. جست گریخته میشنیدیم اما باورمان نمیشد. هیچ چیز نبود که برای آن کار بودنش دلیل باشد و حالا که دوران دور زده بود برای هیچ کاری دلیل لازم نبود. می دیدم چقدر کونی ها که از اول بودند و حالا هستند، آن یک تکه از زمان را مثل پیغمبر پاک و پاکیزه زندگی کرده بودند و پاک و پاکیزه گول زده بودند و اینها هیچ کدام هرگز کاری نکرده بودند که مستوجب سرزنش را تحسین باشد. جایی اسم نوشته بودند که به نفع پرولتاریا فکر کنند و بعد آن را خط زده بودند. بزرگترهاشان پشت رادیو و توی روزنامه های پرفروش خط زده بودند. فقط می شود خیلی معصومانه گفت که آنها برای مدت کمی به نفع پرولتاریا دمر شدند و احیانا نرخشان را کمی بالا بردند. پرولتاریایی که هنوز به زحمت خودش را می شناخت و بیشتر از خودش با لنین و بیشتر با استالین آشنا بود، البته به شمایل. گفتم میدونم ترک جان، هر کی میاد این طور جاها دلش عرق میخواد، هر چقدر هم مست باشه باز دلش عرق میخواد. در حقیقت میدونم که همه کسایی که میان اینجا از یه جزام خونه جایی فرار کردن و اینجا میخوان سوار ترن بشن و پرواز کنن. عزیز دلم، ظرفیت منو که میدونی ها. راستی ببخشین یادم نبود که نمیدونی، تو اصلا منو نمیشناسی. لطفاً گارسون یه 5 سیلی کشمش. یالا پسر خوب، ناز تو برم. بود دو بابا. ترکه لبش را می جوید و وقتی می رفت طرف دستگاه می کشید به قطر لازم راست و عالی باشد و قوزش مرتب می کشیدش پایین. دو مرتبه فریاد زدم باریکلا پسر خوب، که کسی از لای در سرک کشید تو. وقتمون تمام شد مثل آقای رحیمی.
بله تقریبا.
خیلی متشکر. اجازه بدید که از کتاب یه چند صفحه باقی مونده، اگر یه چند دقیقه فردا ما بیشتر از وقت، یعنی مثلا به جای 30 دقیقه 32 دقیقه یا 33 دقیقه باشه، کتاب فردا تموم میشه که دوشنبه دیگه این کتاب داستان واقعا تلخی که خود منم آزار میده خوندنش به پایان برسونیم و بریم سراغ یک کتاب دیگه.
در خدمتتون خواهیم.
خیلی متشکرم، روز شما و همه شنوندگان عزیز
لطف کردید. خواهش میکنم. قربان.